بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلو عقدة من لسانی یفقه قولی. ما از محرم به این ور یک آیه ای از قرآن رو با هم خیلی مرور کردیم، آیه 36 سوره نحل. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تمام انبیا برای دو کار اومدن، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این آیه آیه کلیدیه که یعنی یکی از آیات محکمات ماه، تکلیف رو مشخص میکنه. تمام انبیا اومدن برای دو کار، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. چرا یک کار نگفت؟ برای بندگی خدا نیومدن، ما رو به بندگی، چون یه سدی جلوشون هست به نام طاغوت که نمیذاره مردم عبد خدا بشن، به خاطر این عبد طاغوت میشن. چرا نگفت ان اعبد الله فقط؟ پیامبر فقط برای بندگی خدا اومدن؟ چون یه سدی هست به نام طاغوت که نمیذاره مردم مؤمن به بالله بشن، میخوان مؤمن به طاغوت بشن. اینا عبارات قرآنی ها، بعضی ها مؤمن به طاغوت هن، به طاغوت ایمان آوردن. برای حصول بندگی پیامبرا سدی میبینن به نام طاغوت. طاغوت میخواد مردم بردگی و بندگی خود بکشاند، پیامبرا میان درگیر میشن. فاستعذ به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین. جلسات قبل عرض کردیم، دارم کلی عرض میکنم، پیامبرا چطور مقابله با طاغوت وای میستن؟ با یک نظامی از پیامبر خودمون دیگه، آخرین پیامبر، با نظام امر به معروف و نهی از منکر که فارسیش میشه مسئولیت پذیری. یا با همه تون مسئولیت پذیر باشید، بیاید مقابل طاغوت وایسیم. اگه نیاید من پیامبرم تنها میشم، من علی ابن ابی طالبم تنها میمونم. بعد همه تون بیاید، نمیشه منم جای شما فکر کنم، زورکی با ارعاب و تهدید و تشویق و تنبیه های فوری شما رو ببرم سمت خدا. نه، خودتونم باید برسید. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. شما باید بیاید پاکار من. امر معروف، بر همدیگه ولایت دارید، یک ولایت طولی، یک ولایت عرضی هم هست بین هم. همدیگر امر معروف و نهی از منکر کنید، یعنی مسئولیت پذیر باشید، با هم مقابله کنیم با طاغوت که بین ما و خدا طاغوته، از این طاغوت بتونیم عبور کنیم. اگه شما نیاید من تنهایی نمیتونم. پیامبرم خواست معجزه بیاره، آیه نازل شد از جاهلی نباش پیامبر، قراره بود همه رو هدایت کنم، خودم همه رو هدایت میکردم. دار امتحانه، باید اینا مبتلا بشن به یه سری از بلاها، بتونن به بندگی من نائل بشن. خب پس پیامبر با نظام مسئولیت پذیری، حالا نظام تسخیر میگن، مؤمنین بر هم ولایت دارن، ولایت ارضی، میان یه تشکیلات رو به هم رقم میزنن، مقابله میکنن با طاغوت. پس ما توهم دشمن نداریم. میگه 124,000 پیغمبر اومدن، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، برای هر امتی رسولی فرستادم. 124,000 پیغمبر اومدن، طاغوت هست، دشمن داشتن، دو تا کار باید میکردن، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. پس ما توهم دشمن اینکه ما توهم میان آقا دشمن دشمنی نیست، اینا توهم دشمن دارن، میان آقا دشمن داره ایران. آیه قرآنه، سنت دنیاست که پیامبرا میان به بندگی خدا دعوت کنن، طاغوت نمیذاره. به خاطر همین پیامبرا باید به بندگی خدا دعوت کنن، از طاغوت اجتناب کنن. اجتناب از طاغوت یعنی سبک زندگی اونا رو نگیرن، یعنی جهاد تبیین کنن، جهاد اصغر کنن، جهاد اکبر کنن، تماما برای اجتناب از طاغوت معنا میشه. درست شد؟ پس ما توهم دشمن نداریم، دشمن و هست. کسی که الان دیگه تو زمانه ما زندگی کنه واقعا بگه دشمن نیست، جز احمق ها محسوب میشه، حماقت کرده واقعا. خب پس پیامبر میاد مردمو چیکار میکنه؟ دعوت به الله میکنه، میگه آقا بیاد بندگی خدا. بعد که مردم اومدن مواجه میشن با طاغوت، درگیری ها شروع میشه، باب جهاد باز میشه، باب مواسات، همدلی، میان پشت سر هم تا مقابله کنن با طاغوت. خب آیه 24 سوره انفال هست، میگه یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. وقتی شما دعوت خدا و پیامبر رو قبول کنید، استجابت کنید، حیات پیدا میکنید، زنده میشید. پس پیامبر اومده ما رو، خدا و پیامبر ما رو دعوت میکنن به سمت خودشون، بریم سمت خودشون. چند تا آیه بخونم. یعنی رسالت پیامبر دعوت به الله، اما طاغوت به خودش دعوت میکنه. آیه 45-46 سوره احزاب میفرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. میگه ای پیامبر، ما تو را گواه فرستادیم، یک شاهدی، دو عرض کنم خدمت شما، و مبشرا انا ارسلناک شاهدا، تو شاهدی، و مبشرا تو بشارت دهنده ای، بشارت دهنده ای، سه و نذیرا و هشدار دهنده ای. بعد میفرماد و داعیا الله باذنه، دعوت کننده هستی به سمت الله. پنج میفرماید و سراجا منیرا، چراغی روشن هستی به سمت خدا. تو سوره احزاب درباره پیامبر این پنج تا ویژگی رو میگه که یکیش دعوت الله. شما میش اول شاهدی، تو رو گواه فرستادم، بعد بشارت دهندهی، بشارت میدی، بعد هشدار میدی، بعد دعوت میکنی، بعد چراغ روشنی. این در ادامه جالبه. بعد اینا رو که میگه بازم همون وشتنه با طاغوته، ولا تو تل کافرین ول منافقین، اکافرها منافقین اطاعت نکن، و دع عزاهم و توکل الله، به آزارهای آنها اعتنا نکن و توکل الله، به خدا توکل کن، همین بس که خدا حامی و مدافع توست، و کفا بالله وکیلا. اینجا هم ولا تطیع الکافرین و المنافقین اومد. خب سوره شورا، سوره شورا که یکی از ما همطوری که آیات متشابه محکمات داریم که باید آیات متشابهات رو با محکمات تطبیق بزنیم، تفسیر کنیم، ما سوره محکم هم داریم. یکی اون سوره سوره توحیده مثلا، یکی اون سوره سوره شعراست، یکی از محکمات ما سوره شعرا. آیه 13 که این آیه هم از یکی از آیات محکمات ماست، می فرماید شرع علکم من دین ما وصابهی نوحن، ما دینی فرستادیم، و لذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، یعنی دینی برای شما تشریح کرده که به نوح توصیه کرده بودیم، و آنچه بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم، سفارش اون این بود ان اقیم الدین، دین رو به پا دار، ولا تتفرقوا فیه، تفرق ایجاد نکنید، کبر علی المشرکین، که بر مشرکین گران تمام میشه، گرانه که آنچه شما آنان را به سوی خود، بعد اینو میفرمان کبر علی المشرکین، شما ولا تفرقو، تفرقه نداشته باشید، پشت هم محکم وایسید، دین رو برای این آوردم که پشت به پشت هم وایسید، تفرقه ایجاد نشه، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی. اینجا هم تدعو الی اومده، یعنی دعوت به سمت پروردگار، و بر مشرکان گران است آنچه شما آنها رو به سویشان دعوت کنید. وقتی این خیلی مهمه، شما وقتی دعوت میکنید، یعنی پیامبر وقتی دعوت میکنه مردم به سمت الله، مشرکین با این دعوت مشکل دارن. اینه ترجمه دقیقش، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی. وقتی حالا این نکته امروز میخوام اینو عرض کنم، وقتی پیامبر میاد مردم رو جمع میکنه برای بندگی خدا، یعنی دعوت میکنه به بندگی خدا، از این دعوت طاغوت خوش نداره. چرا؟ چون کسایی که مؤمن به طاغوت شدن و پیامبر داره مؤمن به الله میکنه. یا کسایی که میخوان مؤمن به طاغوت بشن یا عبد طاغوت بشن فریب بخورن، پیامبر میاد اونا رو سمت الالله میبره. پیامبر دعوتش رو شروع میکنه. چون دعوتش رو شروع میکنه، حالا از این آیات زیاده، دعوتش شروع میکنه، طاغوت اینو خوب نمیبینه، کاسبیشون به مشکل میخوره، میریزن به هم. ها؟ مثلا شما زمان خود حضرت امام نگاه کنید، آمریکا چنبله زده رو دنیا، یه 100 ساله داره میچاپه، داره میخوره. حالا جلوتر میگم، انگلیس میاد تمام ثروت هند رو میبره، به خاطر اون پیشرفت میکنه و دیگر تو کشورها میاد همه رو به عبد خودش گرفته، به خدمت خودش گرفته. یه امام میاد، امام میاد دعوت میکنه به سمت خدا، ان اقیم الدین، دین رو به پا میداره مثل یک پیامبر. بعد ولا تتفرقوا فیه، نمیذاره تفرقه ایجاد بشه. این دعوت و عدم تفرقه، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی الله. مشرکین میگن نه دیگه، منافع خودمون، الان نفت ما چی میشه تو ایران؟ طاغوت اینجا دست به کار میشه، چون منافعش تو خطره. یعنی وقتی دعوت شروع میشه، منافع خودشو به خطر میبینه. وقتی پیامبر دعوت میکنه، مشرکین براشون سنگینه. حالا وقتی کلش همینا ها دارم میگم، جانم به قرآن که واقعا یه کتاب بسیار علمی، دقیق، عقلانی، من توصیه میکنم کتاب بخونید، داره که حداقل روزی 14 مرتبه رو بخونید، داره قرآن باهاتون باشه، تمام حقایق عالم تو این قرآن هست. میفرماد ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. تو این کتاب هیچ ترخوشی نیست که نگفته باشم، همه رو گفتم، حقایق عالم اینجاست. اینم یه سنتیه که دارم به شما میگم. 124 هزار پیغمبر اومدن که دعوت به بندگی کنن، چون حاکمیت الهی باید محقق بشه، چون اول و آخر این عالم خداست، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، حکومت خدا باید محقق بشه. انسان ما بهش و علم الادم الاسماء کلها رو یاد دادیم، بعد انی جاعلون فی الارض خلیفه، خلیفه قرار دادیم، اما یه بنده هایی میان طاغوت میشن و میگن ما زیر بار، یعنی شیطان سوت میشن، رجیم میشن، به خدا از درگاه خدا رانده میشن، طاغوت رو رقم میزنن، پیروی از شیطان و هوای نفس، مقابل انبیا وای میسن. این تقابله هست. پیامبر دعوت میکنه به چی؟ به طاغوت. پیامبر دعوت میکنه به خدا، طاغوت خوش نمیاد بهش، میگه نون منو داره آجر میکنه. خب حالا قبلا همیشه تو این راستا صحبت کردیم، یعنی تو کاری که پیامبر میکرد. این جلسه مون درباره طاغوت صحبت کنم. خب طاغوت حالا این صحنه رو میبینه، میبینه که یه امامی، یه ولی خدایی بلند شده، عرض کنم خدمت شما، ان اقیم الدین، دین رو اقامه کرده، همه رو دور خودش جمع کرده، و ان تتفرقوا فیه، بهش خوش نمیاد دیگه. طاغوت چی کار میکنه اینجا؟ این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. طاغوت حالا که خوش نمیاد، بیکار که نمیشینه. طاغوت چی کار میکنه؟ اینو میخوام عرض کنم. آیه بعدیش میفرم، همین سوره شورا اگه اشتباه نکنم، یعنی طاغوت میاد مزاحم این دعوت میشه، مزاحم این ان اقیم الدین میشه. چیکار میکنه؟ کی میتونه حدس بزنه طاغوت چطور مزاحمت برای دعوت میکند؟ مردم پراکنده میکنه، سعی میکنه مردم خودشونو بیاره رأس کار، آدم خودشونو بیاره دیگه، چهره پیامبر رو مسخره میکنه، تخریب میکنه، بله دیگه، پول خرج میکنه، هزینه میکنه، فکرشون رو تسخیر میکنه، مهندسی افکار عمومی میکنه، یه فرهنگی تولید میکنه، یه سبک زندگی. آیه 15 سوره شورا میگه، میگه پیامبر وقتی دعوت میکنن به بندگی خدا، طاغوت میاد مزاحمت ایجاد میکنه. فلذالک فدع، ببین اینجا بازم دعوت اومد. خدا چون از کار طاغوت با خبره، میخوان چیکار کنن، به پیامبر میگه، میگه فلذالک فدع، وقتی دعوت میکنی فاستقم کما امرت، تو دعوتت استقامت کن. اونا چه مزاحمت ایجاد میکنن؟ ولا تبع الهوا. بعد دعوت، بعد اینکه رو دعوتت استقامت کنیم، یاد هوای نفس اونا تبعیت نکن. اونا میان هواپرستی رو تئوریزه میکنن. مقابل دعوت چی آقا؟ هواپرستیه. حالا ما تو قرآن دو تا اله داریم. اینو بگم، اینو تکمیل کنم. یعنی میان با هواپرستی مقابله میکنن، مزاحمت ایجاد میکنن برای دعوت پیامبرا، که این چیزی که شما گفتید همه شامل میشه. اصلش هواپرستیه. یعنی میخواد خودش رو نجات بده طاغوت از آدمای خودش، کسی جذب پیامبر نشه، هواپرستی رو تئوریزه میکنن. الان تمدن غرب، تمدن غرب هواپرستی رو چیکار کرده؟ تئوریزه کرده، شده مکتب اومانیسم. یعنی تمدن غرب مبناش هواپرستیه. آیه 26 سوره صاد، از این آیات زیاد داریم. ما خطاب به داوود میفرماید که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ای داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم رو زمین، فحکم بین الناس، بین مردم حکم بالحق ولا تتبع الهوا، از هوای نفس پیروی مکن که اگر کنی فیضلک عن سبیل الله، به زلالت کشیده میشی. پس پیامبرا اینجا داشته، پیامبر دعوت میکنه به هدایت الهی، اونا هواپرستی رو مطرح میکنن برای گمراهی. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، اونایی که گمراه شدن عذاب شدید دارن که آخرت رو فراموش کردن. خب ما تو قرآن دو تا اله داریم، یه خداست، یه اله هم هواپرستیه، هوای نفسه. تو دو جای قرآن در مورد این هوای نفس صحبت شده. سوره فرقان آیه 43، آیه 43 می‌فرماید، سوره فرقان، ارأیت من اتخذه الهه هوا، آیا دیدی کسی که هوای نفسش رو معبود خود برگزید، هواپرستی شد اله. آیه بعدی هم عرض کنم خدمت شما، سوره مبارکه جاسیه آیه 23، این دوباره که اومده مد نظرش اینجا، افرایت من اتخذه الهه هوا و ازله الله، آیا دیدی کسی که معبود خود را هوای نفس خیش قرار داد، خدا او را با آگاهی گمراه ساخت. میگه صرف آگاهی هم نیست، آگاه هست، از هوای نفسش پیروی میکنه، بازم به زلالت کشیده میشه. و ازله الله، خدا گمراهش میکنه. پس مقابل دعوت هدایت، هواپرستیه که به زلالت کشیده میشه. خب حالا هواپرستی یعنی چی؟ آره، حالا این هوای نفس، پیروی از هوای نفس یعنی چی دیگه؟ میخوام اینو بگیم تو یه جمله. اون چی که مزاحمت ایجاد میکنه، اختلال ایجاد میکنه به دعوت پیامبر برای هدایت مردم به سمت خدا، هواپرستیه. هواپرستی یعنی کشش‌های مادی و اصالت دادن به آن و آن را هدف قرار دادن. چون به کشش‌های مالی اصالت می‌دهد و او را هدف نهایی خود می‌داند، میشه هواپرستی، میشه خداپرستی طاغوتی. درست شد؟ یه سری کشش‌های مادی هست، همون عرض کنم مشتهیاتی که با هم صحبت کردیم، اشتهایی که داریم، ما هم خوردن، آشامیدن، شهوت، قدرت، نمیدونم این چیزی که هست دیگه، شهواتی که هست، مشتهیاتی که هست، تو بهش اصالت بدی، اونو هدفت بدونی. باید اینا رو اصالت نمیدادی، وسیله قرار میدادی برای تقرب، که پیامبر با دعوتی که میکنه از کشش‌های مالی مادی استفاده میکنه برای الله. ترکش جایز نیست، وسیله قرار میده، نه که هدف باشه. با اینا به سمت، حالا اونا کشش‌های مادی رو اصل قرار میدن، اصالت میدن، که داری تو غرب میبینید دیگه. دیگه اون موقع معاد به فراموشی سپرده میشه، خداپرستی، نبوت، همه اینا از یاد میره. خب حالا آیه 17 و 18 زمر میفهمن کسایی که از عبادت طاغوت پرهیز کردن یه مژده میده، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر العباد. کسایی که از عبادت طاغوت پرهیز کردن، به سمت خدا بازگشتن، بشارت از آن آنهاست، پس بندگان مرا بشارت بده پیامبر. حالا اونا کیان؟ الذین، این آیه 18 آیه نابیه، الذین یستمعون القول، تو رو خدا نگاه کن. حالا آقا تو این دعوای دعوت و هواپرستی، آیا پیامبر تهدید میکنه، تطمیع میکنه، چیکار میکنه پیامبر؟ کار پیامبر، کار ولایت اینه، یک فضای سالم ایجاد میکنه، انا هدیناه السبیل، یه فضای سالم ایجاد میکنه. نگاه کن، الذین، اونایی که اجتناب از طاغوت کردن کیان؟ الذین یستمعون القول، میگه تمام حرفا رو شنیدن، نه که فقط حرفای پیامبر رو شنیده باشن، تمام حرفا رو شنیدن، بعد یتبعون احسنه، حرف بهتر رو قبول میکنن، اطاعت میکنن، نیکوترین سخن رو قبول میکنن. پس پیامبر تو دعوتش فضای سالمی رو ایجاد میکنه، یه آزادی بیانی مطرح میکنه، درسته؟ فضای سالم ایجاد میکنه. آقا همه حرفا رو بشنوید. آره، الذین یستمعون القول، بعد میفهمن فیتبعون احسنه، بعد سخن برتر رو انتخاب میکنن. اولئک الذین هداهم الله، که خدا هدایتشون کرده، و اولئک هم اولو الالباب، اینا از خردمندان، که تو قرآن اولو الالباب یک مقامیه. حالا فیتبعون احسنه چیه؟ حرف نیکو چه حرفیه؟ ها، یتبعون احسن چیه؟ احسن قول چیه؟ کی میتونه بگه؟ تا من آیهشو بیارم. پیروی نکردن از هوای نفس. دیگه آیه 33 فصلت میگه، میفرماید اونا همه قولو که گوش میکنن، الذین یستمعون القول، تمام حرفا رو گوش میکنن، بعد فتبعون احسنه، بهترین حرف رو میپذیرن. اون بهترین حرف چیه؟ و من احسن قول، قول احسن چیه؟ چه کسی خوش گفتاره؟ و من احسن قولن ممن دعا الالله، اون کسی دعوت به خدا میکنه و عمل صالحا و عمل صالح انجام میده. قال اننی من المسلمین، و میگوید من از مسلمانانم. الذین یستمعون القول، همه حرفا رو گوش میکنه، فیتبعون احسنه، حرف نیکو رو انتخاب میکنه، قول احسن رو انتخاب میکنه، احسن قول و بهترین قول رو انتخاب میکنه. بهترین قول چیست؟ من دعا الالله، کسیه که داره دعوت به خدا میکنه، که اون پیامبره. قرآن جواب همه چیز رو داده. ایشالله ما جزه الذین یسمعون قول باشیم، ایشالله جزه کسایی باشیم که احسن قول انتخاب کنیم، که احسن قول دعوت پیامبره، که ما الان اینجا نشستیم در واقع دعوت پیامبر رو اجابت کردیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم. اگر درستوی دعوتش پیامبر رو بپذیری، یا لما یحییکم، زندت میکنه دیگه، مثل بقیه زندگی نمیکنی. درست شد؟ حالا دشمن درباره هواپرستی دیگه با انهای گوناگون مختلف ما رو میخواد جذب کنه. آقا یه زمان تکنولوژی میاره، فضای مجازی میاره، اینستاگرام میاره، نمیدونم پول میاره، قدرت میاره و تکاثر ثروت میاره، تکاثر قدرت میاره، زینت میده دیگه، همه کار میکنه دیگه، که ما این دعوت ها رو نپذیریم. درست شد؟ در واقع ما اگر اسیر بخوایم طاغوت نشیم، باید برنامه برای مرز و هوای نفس داشته باشیم. ببین چقدر اهمیت داره که امام کاظم میفرماید اگر هر روز خودتو محاسبه نفس نکنی از ما نیستی، چون ممکنه یه لحظه غفلت کنی مؤمن به طاغوت بشی. برنامه باید برای هوای نفست داشته باشی، نباید بذاری راحت طلب بار بیای، باید اهل کار باشی، اهل برنامه باشی، منظم باشی. تمام اینو دین آورده، دین اصلا روش و سبک زندگیه تو همین دنیاست. یکم راحت طلبی و شهوترانی و فیلم زیاد نگاه کردن و فیلمای آنچنان نگاه کردن اینا، این هوای نفست هی قوی تر میشه، کم کم گرایش پیدا میکنه به طاغوت. افمن اتخذه الهه هوا، آیا ندیدی یه ده هوای نفسشون رو اله خودشون قرار دادن؟ یه هرچون بگه دیگه، حد داره ندیگه، حد یقف نداره، میره قتل و غارت و همه این. الان در زمانه ما همینه، تمدن غرب همینه. یه روح اللهی بلند شد قیام کرد، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، دعوت به سمت خدا، هدایت، تمدن تون هواپرستی ها، تون تئوریزه کردن هواپرستی بلند شد، پرچم دعوت رو گرفت، تمدن غرب تمام زورش رو الان داره میزنه. این شیطان بزرگ یعنی همین دیگه، امام فرمود آمریکا شیطان بزرگه، که این اتفاق نیفته. ما رفقا علکی نمیگیم دشمن داریم، با آیات قرآن که با هم صحبت کردیم و دشمنی دشمنان هم گفتیم که آقا اینا به بندگی خودشون میخوان بکشونن، در واقع نمادی از هواپرستی هن، خودشونو به شکل هواپرستی دارن نشون میدن. حالا تو زمان ما حضرت آقا فرمود کسی که با امام بیعت میکنه کأنه داره با رسول الله بیعت میکنه. چرا؟ چون امام هم شاگرد همین مکتبه، پیرو پیامبره، داره راه پیامبر رو میره، داره این اتفاق رقم میخوره. دشمنی ها زیاده، پشت صحنه یهوده، یهود اومده واقعا این تمدن غرب رقم زده و داره مزاحمت ایجاد میکنه، مزاحمتش هم که هوای نفس. ما واقعا در یک جنگ جهانی رسانه‌ای هستیم. حالا کاری که طاغوت داره میکنه رو بگم. این چند دقیقه که میخوام صحبت کنم، میخوام یه ذره از شما خواهش کنم که موقعیت خودتون رو تو جهان نگاه کنید. ایران یک کشور مجزا از کل دنیا نیست، وسط این دنیا کشوری به نام ایران. 40 سال پیش 43 سال پیش شخصی به نام روح الله خمینی موسوی بلند شده، داره راه پیامبر رو میره، راه قرآن رو میره و غرب داره تلاش میکنه این اتفاق نیفته، جلو این اتفاق رو بگیره، مبارزه کنه با این علمداری، با این پرچم که بلند شده. ببین چی کار کرده؟ این تمدن وحشی غرب رو ببینید، این هواپرستی رو ببینید که شده مکتب جنگ افروزی هایی که تو کشورها داره انجام میده. میلیون ها نفر تو جنگ جهانی اول و دوم کشته شدن. حالا از هیتلر بگیر، اون کوره های آدم سوزی که داشت، تا جنگ ها که تو خاورمیانه هست، پاکستان، افغانستان، سوریه، عراق، لبنان، یمن، بحرین، فلسطین، همه رو نگاه کنید دیگه. الان واقعا دیکتاتور جمهوری اسلامیه یا تمدن وحشی غرب؟ شما به اون کراواتش، نمیدونم به اون آتکلونش، به اون اتویی که میزنه و به اون ژلی که به موهاش میزنه و اینا نگاه نکنید. این اتفاقات که تو دنیا میفته طبیعی نیست. اینکه جوانای ما گرایش به گناه دارن طبیعی نیست. این همه اینکه زنای ما اندک تعداد کمی هستن گرایش به بد حجاب بی حجابی دارن، این طبیعی نیست. معلومه دستی پشت پرده است، معلومه یه عده دارن کار میکنن که دخترای ما، خانمای ما، خواهرای ما به سمت بد حجابی و فحشا برن. آزادی تو غرب میدونی یعنی چی؟ جووناشونو درگیر شهوات کردن، تو لجن گناه بردن، گفتن آزاد باش. اول اسیرشون کردن، زنجیرشون کردن به شهوات، بعد گفتن آزاد باش. ما بیایم به اروپایی، همون نامه‌ای که حضرت آقا فرستاده دوبار، بیایم به جوانای اروپایی بگیم آقا، به اون سیاستمدارای اروپایی بگیم جوانا رو از گناه بیار بیرون، یه دقیقه در این دانسینگ ها و مشروب خوری ها و فلان فلان اینا رو ببند، عقل اینو بذار سالم بمونه، خب بعد بذار انتخاب کنه، بذار ببین عقل جوان چی میگه، نه که عقلش رو ضایع کن، درگیر شهوات کن، بعد بگو آزاد باش. این عین اسارت و بردگی و بندگیه. جواب این همه کشتار، این همه ناامنی، سلب آرامش کی میده؟ من از شما جوونا میپرسم، ایشالله که حواستون به من هست، آیا این همه درگیری تو دنیا طبیعیه؟ دستی پشت پرده نیست؟ رسانه های مشغول کار نیستن که جز دروغ چیز دیگه بلد نیستن؟ ایران هم یکی از اون کشورهایی که نام بردم که قبل انقلاب این اتفاقات افتاد، این دعوت که شروع شد، 8 سال صدام به جون ما انداختن، تمام کشورها اومدن حمایت کردن، ما تو اسرایی که داشتیم از چند کشور اسیر داشتیم گرفته بودیم، یعنی کشور مختلف. ای جوون بدون الان کجایی و برات نقشه کشیدن، برات برنامه دارن و به اسم آزادی تو رو دارن اسیر شهوات میکنن، با هزاران تبلیغات و رسانه هایی که در اختیارشون هست. بعد 8 سال شروع کرد مجاهدین خلق را افتاد، 17,000 از مردمان ما رو تو کشور ترور میکردن، 17,000 نفر رو. بعد اومدن شخصیت های برتر ما رو زدن، مطهری ها، بهشتی ها، با هنر ها. ببین چه اتفاقاتی افتاد. کی اینا رو ترور کرد؟ که اون ترورشون ادامه داره، آخریش حاج قاسم سلیمانی. اینا که دنبال آزادی هستن، دنبال آزادی ابنای بشر هستن، اینا رو هم ترور کردن. و همین فتنه اخیر که شما دیدید، چند نفر رو دستگیر کردن که این اصلا ایرانی نیستن، فرانسوی هن، اروپایی هن. اتفاقاتی قرار بود رقم بخوره، اطلاعات جلوش رو گرفت. دستی پشت پرده است. از اینا میخوام این نتیجه بگیریم، حواست باشه، وقت نیست، دشمن داری، نمیتونی راه از وله و رها زندگی کنی. حالا فیلم ها رو دنبال کنم، یه شمالم برم، درس که نمیخواد، حالا ازدواجم بعدن، هیچ چی دیگه. تو داری اصلا مسیر دشمن رو داری میری، دیگه اصلا دشمن پاتوکاری نداری که. و اطلاعات اونا که دارن تو کشور آذربایجان و کجاها دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، تو همین ایران، تو همین اتفاقات فتنایی که رخ داد، چقدر از آدمهای موساد رو گرفتن. مسلط به زبان فارسی و همینا تو سابقه داشته تو کشورهای دیگه اختشاشاش کرده. حالا تو زمان جنگ دولت آلمان کارخانه سلاح شیمیایی برای صدام درست کرد. آمریکایی‌ها بیش از 1000 نفر دانشمند عراقی رو ترور کردن. کشور دیگه. کاروان عروسی تو افغانستان رو به بمباران کشاندن. قدرت‌های اروپایی صریحاً از تروریست‌های داعشی حمایت کردند و حکومت آمریکا داعش را به وجود آورد و کارهای او را تسهیل می‌کرد. جایی که داعش گیر می‌کرد با هواپیما هلیکوپتر بهش تغذیه میدادن، مهمات میدادن. مستندشو دیدید دیگه. آدمای آمریکا بودن. حاج قاسم داشت با آمریکایی‌ها می‌جنگید در واقع. با اون تفکر این دنیا رو ببینید جوونا. به خودم هم دارم میگم. هدف درس خوندن چیه؟ هدف از ازدواج چیه؟ اصلا بر چی داری زندگی می‌کنی؟ غربی‌ها تو مجامع بین‌الملل تو جنایت‌های رژیم قاسم صهیونیستی در جنایت‌های رژیم قاسم صهیونیستی به اونا مشروعیت بخشیدن، کاری که صهیونیست داره این انجام میده. واقعا اسرائیل دیگه باید از اینجا بره. اسرائیل واقعا باید از این منطقه بره، بره که این نابود باید بشه. تمام این اتفاقات زیر سر اسرائیله. عرض کردم تو اون جلسه مشکلات ما حل نخواهد شد تا زمانی که اسرائیل هست. اونا که دغدغه اقتصادی دارن، دغدغه مالی دارن، دغدغه تربیت فرزندانشون رو دارن، عرض کنم خدمت شما، دغدغه فرهنگی دارن، دغدغه ظهور دارن، اسرائیل باید نابود بشه. نماینده اروپایی ها تو منطقه ماست و برای هر کشوری داره نقشه میبینه، میکشه. خب دیگه چی؟ شبکه تروریستی منافقین رو تو کشورهای غربی مسئولیت دادن. اونایی که اومدن 17 هزار نفر جوانای ما رو عرض کنم خدمت شما ترور کردن، به لیدرهای اونا، سرشبکه های اصلی اونا مسئولیت دادن، اونجا پناهنده شدن، دارن کار میکنن. دیگه چی؟ اروپایی ها به اسم آزادی به پیامبران الهی اهانت میکنن، در جهت مبارزه با اسلام قرآن رو آتیش میزنن، کاریکاتور پیامبر ما رو میکشن، قرآن رو آتیش میزنن. تو نقض آزادی و حقوق بشر دخترای محجبه رو به دانشگاه راه نمیدن، از اینا که شما زیاد شنیدید. یک زنو، اینا که دارم میگم صحبت حضرت آقاستا، یک زنو به جرم با حجاب بودن جلوی قاضی میکشن. سال 90 که آقای اینو فرمود. رئیس جمهور آمریکا 2000 کودک رو به بهانه مهاجرت از مادرها جدا و داخل قفس کرد. استعمار کشورها تو اروپا حالا شما اظهار نظر درباره هولوکاست که میلیون ها نفر رو کشتن جرمه. آزادی دیکتاتور کیه واقعا؟ صفت خودشونو به آدمای خودشون تو ایران گفتن مرگ بر دیکتاتور، بعد گفتن برید شعار بنویسید. واقعا من کیف میکنم که تو جمهوری اسلامی ایران دارم نفس میکشم. انقدر اونا حقیر شدن، ذلیل شدن، به آدمای خودشون تو ایران پول میدن، میگن برید با اسپره برسید مرگ بر دیکتاتور. اصلا خود این کار اینه دیکتاتوری. علامه طباطبایی فرموده بودن که همین لیبرال ها، همین دموکراسی بدتر از دیکتاتوریه. کاش اینا دیکتاتور بودن. گفت لیبرال و دموکراسی جنایتشون بیشتر از دیکتاتوریه، که اینا لیبرال دموکراسی رو رقم زدن. دیگه چی؟ انگلیس از راه غارت ثروت هند به پیشرفت. میگن آقا اونا کشورهای پیشرفته است. خب این پیشرفتشون از کجا آوردن؟ این صنعتشون از کجا آوردن؟ این همه پول از کجا آوردن؟ این چه پیشرفتیه که تو بیا جیب ملت‌ها رو بزنی، کشورهای دیگه رو غارت کنی، نخبگان این منطقه رو برداری ببری؟ بعد بهش می پیشرفت و نذاری کشورها دیگه پیشرفت کنن؟ این انصاف تو پیشرفته؟ چرا دانشمندان عراقی رو کشتی؟ چرا مهندسا و دانشمندان ایرانی رو ترور کردی؟ دیکتاتور توی یا ما؟ ای تو دیکتاتور نیستی، لیبرال دموکراسی پرچمشو بالا گرفتی، خب این دانشمنده هسته‌ای ما رو چرا به شهادت رسوندی؟ برای شما جوان و سوال باشه، چرا دارن ترور میکنن؟ ای تو دیکتاتور نیستی، چرا حاج قاسم به شهادت رسوندی؟ اومدن دیگه چیکار کردن؟ این یهودیای خبیث ملعون، این یهودیایی که پشت پرده هستن و دارن دنیا رو اداره میکنن کار ایناست. این صهیونیستا کیان؟ صهیونیستا سکولارهای یهودی ان که دنیا طلب و ماده گرا و ملی گرا هستن. این صهیونیستا که ما میبینیم سکولارهای یهودی ان که دنیا طلب و ماده گرا و ملی گرای یهودی ان که با دین خدا به جنگ افتادن، خدا رو تقلیل دادن و عرض کنم دنبال روی اونا آدمای لیبرالی که اینجا هستن، اسم من نمیخوام ببرم، در شأن این جلسه نیست اسم اونا رو ببرم، دارن مترجم آثار صهیونیستا هستن تو ایران. ببینید چقدر دیگه آشغال صفت هستن که دارن اون مسیر اونا رو دارن میرن. ما تو فتنه باید ابعاد جهانی فتنه رو در نظر بگیریم. ما حواسمون باید به یهودی ها باشه، کسایی که هواپرستی رو دارن تئوریزه میکنن. اومدن اینا چیکار کردن؟ ببینید جنگ های اقلیمی رو انداختن. جنگ های اقلیمی یعنی چی؟ حالا مهمتر از همه اینا جنگ های هیبریدیه. جنگ های هیبریدی جنگ ترکیبی و پیچیده رو میان هیبریدی. آقا هم چند وقت پیش فرمود جنگ جنگ ترکیبیه، پیچیده است، یعنی جنگ هیبریدیه. یکی این جنگ های هیبریدی میشه جنگ های اقلیمی. جنگ اقلیمی چیه؟ جنگ آب و هوا. به طبیعت هم اینا دست بردن که ما تو جنگ های اقلیمی خیلی ضعیفیم. حالا این پروژه وحشتناک ترکیه رو انداخته تو کوههای آرارات، که این کوههای آرارات مال ما بودا، رضاخان ملعون داد به اونا، 22 تا سد زده که بعضی از این سدها 4 برابر سد کرخه ما هن. تو بحث آب اینا برنامه داشتن. خود نتانیاهو برنامه داشت دیگه، اومد حتما دیدید کلیپشو، درباره آب صحبت کرد که خوشسالی اومد و شما به آب احتیاج دارید، ما میتونیم به شما آب برسونیم، از این حرفا. که یه عده‌ام تو داخل گفتن بله برجام آب ما رو هم تأمین میکنه. که شما یکی از ضرباتش، کسی که یکیش استانه ما که فدای این جنگ اقلیمی شد، خود اهواز بود که قرار بود این اتفاق اهواز تو کل ایران رقم بخوره. در واقع اهواز قربانی جنگ اقلیمی بود. بعد جالبه تا دولت قبل تمام سطحایی که زده میشد سطحایی بود که آمریکایی‌ها 70 سال قبل طراحیش کرده بودن. 70 سال قبل آمریکایی‌ها جای سدای ما رو گذاشته بودن، آدم‌هاشو میمدن سدا رو میزدن غیر کارشناسی. مثلا کارشناسی میکردن صد بعد اینجا باشه، صد و 400 متر 1000 متر 1 کیلومتر میبردن اونورتر اینورتر میزدن که باعث خیلی از آسیبا میشد. صدایی که میساختن تا دولت قبل، دو دوره قبل، همش تر اونا بود که ما داشتیم تر اونا رو اینجا اجرا میکردیم به اسم صد. برنامه داشتن دیگه، این جنگ های اقلیمی برنامه داشتن. یکی از جنگ هایی که یعنی مهمترین جنگ هیبریدی جنگ اقتصادیه که با تمام قوا اومدن، که یکی از جنگ های اقتصادیش همین جنگ آبه که حالا خدا به کمک ملت ایران اومد و داره شروع دوره میان ترسالی اجتماع نکنم داره رخ میده. خب درباره نتانیاهو هم اونا یهودی ها گفتن که نخست وزیر همین اسرائیل سگ وحشی ما تو خاورمیانه است، خودشون دیگه گفتن. جنگ هیبریدی چیه؟ عملیاتی که ترکیبیه از جنگ گرم و سرد با سلاح موشک و رسانه در اوج ابهام و پیچیدگی که آمیخته از جنگ سیاسی، جنگ‌های کلاسیک، جنگ نامنظم، جنگ مجازی، خبر رسانه جعلی، دیپلماسی، مداخله در انتخابات، برهم زدن بافت جمعیتی، مهاجرپذیری، یورش فرهنگی، ایجاد تضاد و ستا از این مورده، جنگ هیبریدی. عجیب آقا، دارن همچین کارهایی رو بر علیه ما میکنن. حواست باشه کجایی، حواست باشه که بله. حالا تو جنگ هیبریدی، حالا این تمدن غرب تونسته انسانو به سعادت برسونه، اقتصادش رو حل کنه، گرفتاریش رو حل کنه؟ الان تو آمریکا فقیر یعنی نداریم، معتاد نداریم؟ تونسته؟ نه، اتفاقا سر این انسان هواپرستی رو چیکار کرده؟ شهوت، دود، الکل، زن، لوازم آرایشی، ربا، زنا، لواط، ظلم، دروغ، عدم انسانیت، عدم شرافت، همینا باعث تکثیر اجنه میشن. خود الکل و شراب جن رو به همراه میاره. تو همین برنامه کروناشون الکل رو گفتن دیگه آقا، این که تو الکل پر از اجنه است. ریختن. یکی از سوالاتی از ما زیاد میپرسن درباره جن، باور کنی جن هم که هست، سوره تو قرآن داریم به نام جن، تصرف ماده داره، هم شنود میکنه هم میتونه وسایل جابجا کنه. اخیراً یه مرکز مشاوره‌ای داشت صحبت میکرد، میگفت آره تو مرکز مشاوره ما جن صدا میاد و جابجا میکنه همه چی، که درستم بود. واقعا دیگه تمومه، آماده باشیم با هم بریم یه تابلو اینجا بزنیم، خیابون شهید حاج قاسم سلیمانی وسط اسرائیل، بزرگترین بلوار یعنی اتوبان اسرائیل بشه اتوبان شهید حاج قاسم سلیمانی. اگه دنبال رستگاری هستید، دنبال اینکه اقتصادتون درست بشه، چون آدمایی میفرسته تو اقتصادتون، اقتصادتون به لطمه میزنه، تو فرهنگتون تصمیم فرهنگی میگیره، آدم میفرسته تو نماینده مجلس، آدم میفرسته براتون رئیس جمهورتون میشه، از بنی صدر بگیر تا دولت قهر. و این جنگ رسانه که راه انداختن، فیلمایی که هالیوودی که دارن میسازن، فیلم ها رو دارن تخریب میکنن دیگه. حرف اونا، عرضم تمام، حرف اونا اینه: آنچه که پیامبرا وعده دادن به بهش، جای پیامبرا دانشمندای خودشونو گذاشتن، گفتن ما رو زمین اون بهش که پیامبرا وعده دادن محقق میکنی. هورولین اونجا هست، خب اینجا هم هست، شرابن تهورا هست، اونجا هم شراب ما میذاریم همه بخورن، هرچی بگید ما اینجا فراهم میکنیم. بعد جالبه، اندیشمندای خودشون گفتن نه تنها نتوانستیم بهشی که پیامبرا وعده دادن، بلکه جهنمی که اونا وعده دادن تو دنیا محقق شد. واقعا جهنمیه که ما اسیر شهوات نفسانی شدیم. با فیلمایی که ساختن، تو فیلم دختر مسیح، حالا این فیلم‌ها رو بعد آدم بشین رصد کنه، فیلم عرض کنم خدمت شما ده فرمان، فیلم خروج، فیلم نوح، فیلم حضرت موسی، فیلم یوسف، که تمام اینا خدا نبوت تضعیف شده، تقلیل داده شده، و تمام مثلا حضرت نوح رو یه آدم ترسو جلوه دادن تو فیلماشون، حضرت موسی رو شهوتران نعوذ بالله نشون دادن، اون تخریبا رو انجام دادن، مسخره ها، شهوترانی ها. بعد از طرفی خب اینا اگه اینطوری هم، ما سراغ کی بیایم؟ سراغ ما بیاید، ما در اوج عقلانیت هستیم، بیاید. شروع کردن هوای نفس رو تئوریزه کردن و مردم به دام انداختن. آماده باشید، این شورش های آخر زمانی، فتنه های آخر زمانی، هرچی جلوتر میریم، قبلا 10 سال یه بار بودی ها، الان 98، توی این مسیر که هزاران فتنه است، یکیش که مثلا اینطوری تو چشم بیاد، آره 401 ولکن هم نیستن. آماده باشید، یعنی این فتنه ها منافقا رو رو میکنه، منافقا باید بیان کفرشون رو علنی کنن، به سمت کفر برن، که تزل بهن نفاقه و اهله، در دولت کریم صاحب الزمان نفاق دیگه به حد اقل رسیده، تضعیف شده، سفارای دو جبهه است، جبهه ایمان و جبهه کفر. هی باید این الک بشه، منافقین برن سمت کفر تا این اتفاق بیفت. خب حالا درباره صاحب زمان ما، یه موعود یعنی وعده داده شده خداوند، تو فیلم ده فرمانشون دیگه موعودشون رو یه شخص قومی مطرح کردن و شهوتران و مادی دیگه مادیگرا و این صحبتایی که تو فیلماشون هست و دارن کار میکنن، الکی تمدن نشدن، دارن کار میکنن، زحمت میکشن. واقعا یکی از دلایل مهمی که ما میدونیم و قیام نمی کنیم ان تقوموا لله مثنا و فرادا، به حال نمیایم، راحت میخوابیم، تفریحمونو داریم و اشغالامونو داریم و فوتبالمونو بازیامونو، هیچ فوتبالی هم نمیذاریم تو تلویزیون قضا بشه، همه رو داریم نگاه میکنیم و لیگ برتر ایتالیا، جام ملت‌های اروپا، فوتسال و والیبال همه رو دنبال میکنیم. شاید دروغ باشه که آقا ما میدونیم، شاید دروغ باشه ما میدونیم، شاید هم درست باشه که شما میدونید ما میدونیم، اما حالا چرا حس قیام نداریم، بلند نمیشیم کار کنیم؟ چون همین سخنرانی کسی گوش کنه میفهمه دیگه، دلش همینه، موقعیت خودش رو نمیدونه، موقعیت ایران رو نمیدونه، رسالت پیامبر رو نمیدونه، میگه ما میدونیم، طاغوت رو نمیدونه، مزاحمت های طاغوت رو نمیدونه، شب و روز داره برنامه‌ریزی میکنه نمیدونه، هیچ چیزی نمیدونه، واقعا نمیدونه، واقعا نمیدونه، چون نمیدونه کجاست، نمیدونه برای چی آفریده شده، نمیدونه هدف خلقتش چیه، برای چی داره زندگی میکنه، واقعا نمیدونه، چون بدونه تمومه دیگه، بدونه تو دام دشمن نمیفته، حواسش هست. ما علاوه این که باید خودمون قیام کنیم، باید خیلی آرام نجات بدیم، باید به کمک خیلی ها بیاییم. چه ایمانی داشت حضرت امام، ملت‌ها رو داره بیدار میکنه، ابهت غرب رو شکست. و طلبه ما رفته حوزه علمیه، بعد چند سال یه بیان بیرون نمیدونه دی، معلومه حوزه علمیه نگفته این اصلا چیکار باید کنه، تو حوزه دنبال چیه نمیدونه، افتاده تو حوزه دنبال مدرک، افتاده تو حوزه برای استخدام، نمیدونه اصلا الان چه تو دنیا چه خبره. جنگ هیبریدیه، با تمام قوا اومدن جنگ جهانی رسانه‌ای را انداختن و هیچی هم نیستن. به بچه‌های ما پول دادن گفتن برید رو دیوار شعار بنویسید. خیلی خنده داره. اگه خانومی که معلوم نیست کی کشته، اصلا خودش مرده، حالا که الان معلوم شده هیچی معلوم نیست، اونو سوژه کردن. ببین چقدر ضعیفه غرب، چقدر ضعیفه که از این اتفاق داره استفاده میکنه، واقعا ضعف تمدن غرب رو میرسونه. بلند شیم یه خدمتی به ابنای بشر کنیم، بلند شیم راه تهران مقدم رو بریم. هدفت درس خوندن چیه؟ نخبه شدن چیه؟ روی سنگ قبرم بنویسید اینجا مدفن کسی است که میخواست اسرائیل نابود کنه. اسرائیل نابود بشود، این منطقه گل و بلبل آرام. یه جهاد نکاح و این چیزایی که دیگه شما شنیدید. فاستقم کما امرت، تو سوره شورا، الا تتبع الهوا، از هوای نفس پیروی نکن پیامبر. یعنی مزاحمت که طاغوت ایجاد میکنه واقعا تمومه دیگه. انشالله گم نکنیم راهو، به کم راضی نباشی. منو نگاه نکنید، خودتون رو من مقایسه نکنید، ما ول معطلیم، تو شما ما میبینیم. برید راه علما رو برید، راه شهید بهشتی ها، مطهری ها، شیخ نمر ها، زک ساکی ها، سید حسن نصر الله ها، راه اینا رو به حاج قاسم ها، جاودانه بشید در تاریخ. بخوای با من مقایسه کنی که هیچی دیگه، منتظر من باشی هیچ، صاحب داری، فرمانده بالا سرت، حضرت صاحب الزمان، جانشینش هم که هست. حالا طرف افتاده تو فازایی که هست و فاز اقتصادی گرفته، بقیه رو ول کرد، طلبگی رو فراموش کرده، چسبیده به اقتصاد. طلبگی واقعا با سربازی امام زمان با هیچی واقعا قابل مقایسه نیست. باید این راهو آدم با قوت ادامه بده. خدای نکره زبونم لال، همین اتفاقی بر کشور خاورمیانه افتاد، ما رفتیم نجات دادیم، همون اتفاق بر ما بیفته، این فتنه میگرفت. نمیدونم این روی سکه رو کسی گفته یا نه، واقعا میومد میگرفت، اختشاشات اینو جواب میداد. زبونم لال، نعوذ بالله. چی میشد؟ اگر آزادی به معنی واقعی کلمه، پس این زنای با حجاب و محجبه تو تظاهرات و امام حسینیا چی میشن؟ آزادی برای اینا نیست. اونا آزادی رو تو مجلس امام حسین میدونن، خانم ما آزادی رو تو لباس میدونن که این درسته، حجاب یعنی آزادی. اونا چی میشن؟ این چه اتفاق میفته؟ هزاران برابر این ظلمایی که تو خاورمیانه تو کشورها شده، بلای تک تک من و شما میارن. یه کاری میکنن یکی دیگه حس قیام نداشته باشه، تفرقه ای میندازن. عرض کنم بدترین قتلا رو انجام میدن جلوی تک تک چشمای ما، که ما دیگه عرضه نکنیم، جرأت نداشته باشیم یه حسین صدا کنیم. بعد کربلایی میمونه، حرم از زینبی میمونه، پشت گوشتو دیدی، حکومت صاحب از زمانو دیدی. چون تجربه امامم داشتن، همت ها و باکری ها و اینا، یه کاری میکنن ببین تموم، پدرتو در میارن. جنگ اموال عمومی رو دارن آتیش میزنن، به پلیس ما که امنیت این کشور رو برقرار میکنه دارن ضربه میزنن. نامردی بسیجی های ما رو زدن، 24 تا از برادران من و شما رو زدن، 24 نفر رو زدن. این اتفاق افتاده، زندگی من خاندوزی خاک بر سر، هیچ فرقی با قبل اختشاشات بعد اختشاشات نکرده. این اختشاشات یه بیداری بود، این اختشاشات یعنی از هوای نفس پیروی نکردن بود، این اختشاشات یعنی باب شهادت بازه. 24 تا جوون، برو زندگی اینا رو نشون میده تلویزیون، آدم کیف میکنه، واقعا لیاقت شهادت رو داشتن. یکیشون حالا اسمش رو یادم رفت، آقای احمدی بود، پوریا احمدی بود، تو جوب انداختن، نه یکی دیگه بود، بعد ریختن. اون کسی که داشت تعریف میکرد تو تلویزیون میگفت واقعا گودی قتلگاه، با شمشیر با قمه میزدن میرفتن. یه وقتی ما پراکنده کردیم، این بلند شد، یه نفس آخرش بود، یه نانجی اومد از پشت، از سرش تا کمر پایین یه قمه ای زد، باعث قتلش همون شد. چون کینه دشمنان رو نمیبینی؟ کاری که برای فرهنگی میذاشتی یه دقیقه اضافه نکردی؟ نه، چه بسا کمتر هم شده. دنبال لباس و ساعت و گوشی و مود گوشی و خوش باشی خاندوزی، خوش باشی. کاش یه دقیقه به کار فرهنگی اضافه میکردی، کاش یه دقیقه مطالعات اضافه میکردی. بعضی هم که یه زن گرفتم اصلا پشت زنش رنده کلن، اصلا نمیشه اینا رو، بعد به اسم اسلام هم میزنن، هرچی زن هم بگرد زنت دور بدبخت کرد، بدبخت. تو باز زنتو میابوری سر راه، زنتو باید میبوری تو جبهه اسلام، برای اسلام کار میکرد، یکی این بدحجابا رو با حجاب میکرد. یا دنبال خواسته های نفسانی زنت هستی؟ چیکار داری میکنی؟ آقای ذره فکر کنی، هیئت جای تفکره، ذره فکر کنی. منظورم با شما نیست، یا صدا داره ضبط میشه، اینو صد نفر دیگه غیر شما گوش میکنن، به خودت میگیری خوبه بگیری، ولی تو جلسه با شخص خاصی واقعا نیستم. وجدان اونا که نبودن، دیر اومدن، برن این سخنرانی امروز رو دوباره گوش کنن، تو خلوتشون گوش کنن. دنیا چه خبره، یهودی ها دشمن قسم خورده ما هن. آقا یه جنگ واقعی اینه، رایانه رو ول کن، بازی رایانه ای رو بیا تو صحنه، اسم مقام معظم رهبری سام ببین، سام برو قشنگ ببین چه خبره، بیا تو واقعیت تو مجاز رو ول کن بیا ببینیم. فرماندهشو زدن حاج قاسم سلیمانی، 24 تا از سربازاشو زدن. خلاصه شرایط اینه دیگه، خودتونم بهتر از من میدونید. ما نخواستیم بزرگ نمایی کنیم یا کوچک نمایی کنیم، واقعیت همین. شب ولادت آقا رسول الله و امام صادق علیهم السلام، انشالله تو این شب هر هدیه‌ای که به خوبای عالم میدن به این جمع حاضرم عنایت کنن که بهترین هدیه بیداریه، قیامه، از این زندگی ماشینی بیرون کشیدن و متوجه بشی کجای عالمی و وظیفت چی و برای چی اومدی، و واقعا اینو به ما بدنیم شب ایشالله دیگه سر از پا نشناسیم. نثار این دو بزرگوار دو تا صلوات محمدی بفرستیم.